أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در انتخاب قول خصوص یا اعم در بحث مشتق بود عرض شد. بنابر قول خصوص ثبوتاً بعضی فرمودن که تصویر جامع امکان پذیر نیست. مرحوم آیت الله خویی سخنشون در جلسه گذشته مطرح شد و سه جامع رو ایشان تصویر فرمودن. امروز کلام در نقدی است که مرحوم شهید صدر به تصویر جامع مرحوم آیت الله خویی وارد کردند. اما اشکال و مناقشه اول ایشان اینه که ما میپذیریم که جامع انتزاعی مثل احدهما یا احدها امر معقولی هست. سومین جامعی که مرحوم آیت الله خویی فرمودن، این جامع امر معقولی هست اگر با تحلیل عقلی بخوایم بررسی کنیم مشکلی نیست. اما فقط یک نکته هست که این نکته رو باید دقت کنیم، اینه که معنایی باشه که قابلیت خطور ذهنی رو داشته باشه و ما تا اون لفظ رو میگیم اون معنا به ذهنمون خطور پیدا کنه. در حالی که در ما نحن فیه اگر مشتق رو مستعمل به کار ببرد، اصلا معنای احدهما به ذهن خطور نمی کند. لذا تصویر این جامع مبتلای به اشکاله. این اولین اشکالی که شهید صدر وارد میکنن. خب به نظر شما این اشکال وارده یا وارد نیست؟
وارد آجام.
وارده؟ چطور؟
چون از ادله فهم وضع یکی تبادره. نگو تازه بماند انتزاع احدهما که بماند. همون مورد دوم که مبدا هم بود او هم تبادر به ذهن میشه. بعد شهید صد او رو میگفتن.
نه حالا فعلا که اشکال آخری بودم تو مقام ثبوت، نه مقام اثبات تبادر و ناقلاست.
ایشون داره میگه دیگه، میگه تبادر نمیشه. تبادر راه به ثبوت دیگه.
به نظرم یک چیز دیگه شهید صد.
بله ایشون میخواد بگه اصلا این معنا خطور به ذهن نمیکنه.
که خاطرش انسباق داشته باشه.
بله.
اول خطور در ذهن
بله. انسباق. خب خطوری در کار نیست.
تبادر انسباق. اون دومی هم خطور نمیکنه.
کدوم یکی؟
همون مبدا از وجود بعدن. او هم باید
خب حالا البته ایشون اشکال رو در احدهما میگه، ولی حالا شما به اونجا هم تصریحش بدید. میخوام ببینیم این اشکال وارده یا وارد نیست.
خطور که میکنه خب چون وقتی میگید زاربون زیدون زاربون، شاهدش اینجایه.
درست
میخواد گذشته رو در نظر بگیره، میگه زیدون زاربون ها. حالا که زیدون زاربون میگم این گذشتهش دارم میگم ها.
درسته.
که زاربون ها. یعنی پس به ذهن خطور میکند که استعمال میتواند.
اولا خطور میکنه به نظر میرسه. ثانیا خود ایشون در بحث وضع عام موضوع له خاص گفت اول یک مفهوم اسمی به ذهن خطور میکنه و بعد لفظ رو وضع میکنیم برای مصادیقش. خب همونجا که مصادیقش در وضع حیات معمولا همین طور بود دیگه. یا الله سلام الله، چه فرقی میکنه؟ روشنش چی دارم عرض میکنم؟ همون کلامی که شما در اونجا گفتید ما هم در اینجا میگیم. وضع عام موضوع له خاص که اول مفهوم اسمی در باب وضع لحاظ میشه، بعد لفظ وضع میشه برای مصادیق او. خب خود این آیا واقعا خطور میکرد به ذهن به این بیانی که شما دارید؟ نه، هر کلمه ای که، یعنی اگر نه که اینجا هم نه، اگر بله که اینجا هم بله. به نظر میرسه شاید این اشکال ایشان وارد نباشه. چه اشکالی داره که در بحث و ناهازا هم در باب وضع احدهما متلبس و منقضی لحاظ بشه، هر دو لحاظ بشن، بعد لفظ وضع بشه در مصداق احدهما که مصداق تلبس و انقضاء، وقتی مشتق استعمال میشه یا مصداق متلبس به ذهن خطور کنه و یا مصداق منقضی. علی ظاهر این مناقشه شهید صدر به کلام استادشون مرحوم آیت الله خویی وارد نباشه. اشکال دوم، مرحوم شهید صدر می‌فرمایند مفهوم احدهما اطلاق بدلیه نه اطلاق شمولی، در حالی که همیشه در باب وضع باید موضوع له مشتق اطلاق بدلی باشه نه شمولی. مثال میزنه ایشون، میفرماید اگر بگیم اکرم عالمن، تنوینش دلالت بر اطلاق بگید بدلی میکنه. بعد ایشون میفرماید اگر موضوع له مشتق عنوان احدهما باشه این اطلاق بدلیه و مشتق هر جا به کار رفت، ایشون میفرمایند باید اطلاقش بدلی باشه که اکرام کن یکی از متلبس یا منقضی رو، در حالی که اطلاق مشتق اطلاق شمولی است نه اطلاق بدلی. پس معلوم میشه موضوع له مشتقات قدر جامعه به عنوان احدهما نیست. به نظرتون این مناقشه وارده یا وارد نیست؟
یه چیز مفروض شمولی بودن و بدلی نبودن، یعنی اصلا از عباس بودیم
مفهوم احدهما مفهوم
بله بدلیه.
بدلیه
نه از این برم، یعنی مشتق اصلا از عباس بودیم که اصلا باید شمولی باشه بدلی نباشه
دیگه، یقینا باید شمولی باشه، یعنی قدر متعقل کامل بشه با منقضا آن فرما بنده. خب نه ما شمولی و بدلی بعد از وصل وضعیه در مقام استعماله، از طریق ضال و مدلوله که شمولی بودن یا بدلی.
نه همون در مقام وضع منظور ایشانه، در مقام وضع منظور ایشانه. دقت کنید مرحومای خویی معنای مشتق رو مرکب دونستن دیگه، بنابر قول به ترکیب اون فرمایش رو فرمودن نه بسیط. لذا مشتق طبق قدر جامعی که ایشون تصویر کردن میشه ذاتون ثبت له الانقضاء او التلبس، اینجوری میشه دیگه. خب یعنی ضارب من له الضرب فی احد الزمانین، اگر مشتق مرکب باشه و مبدع تلبس و انقضاء با لحاظ ذات باشه، در همه مشتقات میشه اطلاق شمولی نه اطلاق بدلی. بعد مرحومای خویی میفرمایند اکرم القائم طبق دیدگاه مرحوم آیت الله خویی میشه اطلاق میشه اکرم من له القیام سواء بنحو الانقضاء او التلبس. اگر اینجوری گفتیم شهید صدر گفتن عنوان احدهما بدون ذات لحاظ میشه، اما اگر ما با ذات لحاظ کردیم ایشون مشتق رو دیگه اطلاق چی میگیریم؟ شمولی میگیریم. ذاتون ثبت له المبدع حالا یا علی سبیل الانقضاء یا علی سبیل التلبس، چه اشکال داره؟ یعنی میخوام عرض کنم که اگر ما اطلاق رو اطلاق شمولی بگیریم اشکالش چیه؟
ذات رو در نظر گرفتیم.
بله ذات رو
در مصادیقش انگار
جان
اونها میشه مصادیقش که
بله.
این در اون
وقت بله ذاتون ثبت له المبدأ، اگر ذاتون ثبت له المبدأ گفتیم اطلاق میشه اطلاق شمولی. و کی گفته که الزاماً باید اطلاق بدلی باشه؟ این خودش اول کلامه. لذا به نظر میرسه که این فرمایش ایشان و مناقشه ایشان وارد نباشه. نکته بعدی که ما میخواییم در اینجا عرض کنیم، مرحوم آیت الله خویی که این فرمایش رو فرمودن، آیت الله وحید در کتاب تحقیق الاصول جلد اول صفحه 382 ایشان میفرمایند وضع مشتق برای متلبس و منقضی دارای محظور ثبوتی نیست، یعنی میپذیرن امکان ثبوتی رو به جامع انتزاعی مرحوم آیت الله خویی اشکال میکنن. یک اشکال ایشان، یک اشکالشون همون شبیه اشکال مرحوم شهید صدره، ولی اشکال دومشون حاصل تعبیرشون رو من عرض میکنم، مفصل نسبتاً خلاصهشو عرض میکنم. ایشون میگن مشتق وضع شده برای ذات متصف به مبدأ، ذاتی که متصف به مبدأ باشه، به متصف به وجود مبدأ باشه، چه این اتصاف الان ثابت باشه یا زائل شده باشه و منقضی شده باشه. ایشون میفرماین با این نگاه که ذات متصف به وجود مبدأ باشه، ما محظوری نداریم که بگیم مشتق وضع شده برای اعم از متلبس و منقضی، ذات متصف به مبدأ. این به اصطلاح این عنوانی که موضوع له هست، ایشون میفرماید چه اشکالی داره و محظور ثبوتی هم نداره، شامل منقضی و متلبس هر دو میشود.
این اولین جامعه که اطلاع خود کرده
تقریبا. حالا تعبیر آیت الله خویی چی بود؟
ذات
متصف به مبدأ بود. من ترتیبش رو یادم میره، اولی ذات متصف به مبدأ بود،
عدم تبدیل به وجود،
دومی تبدیل عدم به وجود بود، سومی هم که انتزاع بود. احسنتم. ایشون میفرماین ذاتون ثبت له المبدأ. خب این کلام همون کلماتی که در مورد فرمایش مرحوم آیت الله خویی گفتیم اینجا هم همینه. اشکالی که بعض از آیون کردن، میگن این ذات متصف به وجود که اتصاف به وجود نسبت هست، این نسبت یا در نسبت متلبس متبلور میشه یا در نسبت منقضی، و اگر اتصاف به وجود در نسبت تلبس بود، یعنی وجود و نسبه، وجود و ربط الان، و اگر اتصاف به وجود داشت در انقضا، یعنی ذات هست با سلب نسبت، یکی وجود نسبته یکی سلب نسبته، دو نسبت میشن دو نسبت متناقض، و بین دو نسبت متناقض تصویر جامع امکان ندارد. عرض کردم همون کلماتی که قبلا اشاره شد باز از نو تکرار میشه. لذا بین دو نسبت وجودی و عدمی چون تناقض هست، بالاخره این مشکل هست. لذا اینو میخوام بگیم تعبیر ایشان، یعنی تعبیر حقائق الاصول، مشکل رو به نظر ما حل نمی کند. حالا فقط یک فرقی داره ایشان با کلام اون بزرگوار. ایشون میگه اتصاف و ذات بالمبدأ آیت الله خویی. آیت الله وحید میفرماین ذاتون ثبت له المبدأ. یه مقداری فرق میکنه. ایشون از ذات شروع کردن و مبدأ برای این ذات ثابت است. حالا ثابت است یا قبلا ثابت شده یا در حال تلبس رو داریم میگیم که ثابته. مشتق میشه ذاتون ثبت له المبدا، نه اتصاف الذات بالمبدا. تعبیر آیت الله خویی اتصاف الذات بالمبدا بود، ایشون از اتصاف شروع کردن که چی باشه آقایان؟ اگر گفتید نسبته، آیت الله خویی از نسبت شروع کردن. نسبت هم قوام به طرفین داره، یه طرفش درسته میشه ذات، یه طرفش هم میشه چی؟ مبدا. اما آیت الله وحید از ذات شروع کردن که طرف نسبت هست، بعد میفرماین این ذات یک نسبتی وجود داره بین او و بین مبدا، و اون نسبت هم نسبت ثبوته، ذاتون ثبت له المبدا، حالا یا در حالت انقضا یا در حالت تلبس. مناقشه همون مناقشه است، مناقشه جمع بین متناقضین، اما تعبیر و تصویر جامع یه مقدار متفاوته. این مناقشه ای که در کلام این بزرگوار نقل شده. خب بنابراین حالا ما عرض کردیم بستگی داره که ما دیدگاه محقق ناینی رو بپذیریم که لفظ مشتق ممکن نیست عقلن وضع بشه در متلبس و منقضی، چون قدر جامع قابل تصویر نیست. اگر این رو گفتیم که در نتیجه ما خواهیم گفت بگید مشتق وضع شده برای خصوص، اگر هم نپذیرفتیم این سخن رو میگیم مانعی از وضع مشتق برای اعم وجود نداره، بریم سراغ مقام اثبات و مقام دلالت ادله.
این کسایی که در ثبوت مشکل دارن تو استعمال مجازیش هم مشکل دارن، استعمال مجازی ضرر برای متلبس
فرقی نمیکنه. اگر اشکال داشت، اگر استحاله داشت، استعمال حقیقی غلط و مجازی هر دوش غلطه، یعنی وضع در اعم شدن غلطه، پس استعمالم بشه در اعم این هم غلطه، فرقی نمیکنه. شما یعنی میخواید انفکاک قائل بشید؟
من میخوام بگم بهترین دلیل برای اینکه ثبوتن درسته همین استعمالشه، یعنی استعمال زارب برای اعم اشکالی نداره.
اگر مولدش نتونستیم تصویر کنیم دلیل نمیشه که نمیتونیم استعمال هم بکنیم. استعمال مجازی چون مثلا از باب تعداد دال مادل چه اشکاله؟ بله، باب یه دال ما نمیتونیم بحث کنیم، بله باب تعدد دال ما یا مجد.
اگر تعدد باشه اشکال نداره،
باشه
حتی اگه استعمالش نمیشه، حتی اگه تعدد هم باشه نمیشه.
چرا؟
ما نتونستیم موضوع الله، یعنی موضوع الله یعنی چی؟ یعنی معنی رو تصور کنیم در اعم،
اصلا شما
نمیتونیم تصورش بکنیم در استعمالش
نه نه چه اشکال داره. شما الان میگید که اسد موضوع لهش حیوان مفترسه، ولی و موضوع له اسد رجل شجاع نیست. اگر رجل شجاع نبود استعمال در حیوان در رجل شجاع میشه، ولی آی نیکی اگر ما گفتیم که اصلا نمیتواند موضوع لهش رجل شجاع باشه، استعمال در رجل شجاع رو شما میخواید بگید با تعدد دال و مدلول
خوبه،
دال متعددتون رو چی میگیرید؟
میخوام بگم اگر اینجوری باشه که ما بیان بگیم ثبوتاً امکان نداره، بعد در خارج هم ببینیم داره استعمال میشه، باید همه بگیم استعمالا غلطه.
درسته، حالا دالاتون که متعدده چیه؟
مثلا من نمیدونم بگم حالا در موارد متعدد مثل
مثلا استارا و استارا
خب
با الف لامش میفهمید، یعنی همون حدوثش کافیه، حالا ولو بعدم منقضی هم شده باشه،
یا از روایاتی که اومده این حکم بار کرده، از قرآن دیگه، از باب تعدد دال و مدلول میتونیم بفهمیم که در منقضا انقل مبدا
جایی بدون قرینه اخبار روایت استعمال مجازی شده. میخواستم هم بگم عدل و دلیل امکانشه
وقوع،
همین که وقوع استعمال مجازی رو قبول کنی اونجا هم باید قبول کنی. مگه اگه تعدد دال و مدلول رو بگه که همیشه و همه جا در استعمال مجازی فرض نشده یکی نیم چیزی، اگه فرض بشه خوب این تعدد دال و مدلول.
نه خب یمکن دیگه دال به تعدد هیچ اشکالی نداشته باشه. به یک دال شد. آخه بعد دالاتون دالای متعدد رو چی میگیرید؟ سوال من اینه.
بعد همه دال متعدد لحاظ کنید دیگه.
اصلا جا من قضا انحال مبدعه باید قبول کنم.
اصلا مهم نیست که چه دال مدلول باشه، چه نباشه، چه مجاز باشه، هر چی باشه. همی که داریم استعمال میکنیم، اینن میفهمیم یه معنای جامعی داریم تصور میکنیم. همین
کافی. خب سوال سوال ما اینه، بحث ما اینه که اصلا استعمالش هم درسته یا نه. شما میفرمایید استعمال درسته
میکنیم
آقا، استعمال در عام
میکنیم،
اینی که میگن استعمالات عام از باب تعدد داره،
اصلا مهم نیست.
خیلی مهم
آقا، مهم نیست. مهمه که داریم وقتی استعمال میکنیم اون معنای اعم از دال مدلول یه معنی میاد تو ذهن شما دیگه. خوب. حالا از هر راهی
دو تا دلالت داره
آقا، مهم نیست. بالاخره جمعی اینا یه معنی.
حالا من یه سوال میکنم، استعمال لفظ موضوع در جزء، استعمال لفظ موضوع برای جزء در کل اشکال داره یا نداره؟
مجازی
اشکال نداره، میشه مجازی.
مجازی
خب در ما نحن فی هم بگیم وضع شده برای خصوص، برای خصوص وضع شده ولی استعمال بشه در عموم، اشکال داره؟
مجازن اشکال نداره.
مجازن اشکال نداره، فقط اشکال کار اینه که در ما نحن فی میتونست استعمال بشه، میتونست وضع بشه در عموم.
بله دیگه.
نه
ما از همین،
نه دیگه نمیشه.
ما
چون خودمون
سوال آجا پرسیدیم، ما چون خودمون سوال پرسیدیم انفکاکی بگیم کجا ما میگیم، ما اینکه استعمال در خصوص اعم بشه ربطی نداره به این قضیه ما. یعنی اگه استعمال در خصوص اعم بشه سبب این نمیشه که موضوع الله بتونه اعم باشه، چون موضوع اللهش اخص استعمال در اعم شده، دوتا نیست. اینجا نیست موضوع بس، موضوع بس ما اینه که استعمالم در اعم باشه، یعنی استعمال ضارب بکنیم، هم از ضارب متلبس در نظر بگیریم، هم از ضارب من بزار در نظر بگیه.
و همون مناقشه ای که در وضع هست، همون مناقشه به استعمال هم سرایت میکنه.
به این استعمال که دوتایی شو داریم لحاظ میکنیم، یعنی هم من بزار داریم لحاظ میکنیم، هم متلبس داریم لحاظ میکنیم. میگم اگه استعمال این چنینی امکان داشته باشه بدون تعدد دال، خب باید بگیم موضوع الله هم امکان داره ثبوتا.
حالا ولو وضع نشده باشه، ولی همینقدر اینن میفهمیم که یه موضوع الله امکانش هست تصور بشه، کما اینکه هممون داریم تصور هم میکنیم استعمال
مدل دال و مدلول باشه. بیشتر چیزی میخواد باشه،
ولی یه معنی اینجا داره دال، یه مدلول هم اینجا داریم. از تعدد اینا دو تا معنی تو ذهن میاد، یه معنی عام میاد دیگه، درسته؟ تعدد دال و مدلول یعنی همین دیگه. خب وقتی همون یکی اومد، یعنی ما وجدانا داریم این معنای عام رو تصور میکنیم.
یکی معنی اشتباه میگی، تعدد دال یعنی یک دال متلبس است، یک دال من غذاست.
نه
تعدد دال مدلول یعنی این،
میگیم از سارق، میگیم مثلا دالش الف لامه، اون یکی دیگه سارق هم یه چیز دیگه. از تعدد ای دوتا یه معنا به ذهنمون میاد.
محظور این است.
درست شد؟
بله.
وقتی میگیم از سارق دوتا کلمه که بیشتر نداریم، یه الف لامه سارق،
یه تعدد دال و مدلول که مثلا من میگم الان، من میگم که من دارم میرم سر کلاس. خب این سر کلاس یه معنی رو مثلا، چون میدونیم این ساعت کلاس آقای حسینی فقیه، یعنی مراد کلاس آقای حسینی، یعنی هر کدوم یه معنا رو میده.
باشه،
هر
دال یک معنا، اینا یه معنا شما حاصل میکنید،
دو تا معنا
حاصل
میکنید. بابا یک متلبس، یک منقضا،
از این دو تا یه معنای عام دارین تصور میکنید.
خب دعوا سر همون معنای عام،
خب داریم استعمال میکنیم وجدانا، هر کدوم
معنا رو میرسونه دیگه. الان مثال هم زدم
آقا، بس تعدد دال و مدلول معنا نداره دیگه.
چرا دیگه؟ برای چی؟ الان ما دقیقه همین تعدد دال و مدلول،
شما از
خب شما دالاتون رو بگی؟
نه آقا، من اینا کاری ندارم. ما وقتی یه دال داریم یه معنی داریم میفهمیم، یه مدلول داریم یه معنی دیگه میخوام بفهمیم. تعدد دال و مدلول یعنی از مجموعه این دو تا یه چیز دیگه هم میخوام بفهمیم.
نه، مگه شما میگین تعدد دال و مدلول باید، میگن تعدد دال و مدلول یعنی مدلول متعدد. بله دیگه،
اشکال نداره. مهمه که یه معنی از مجموعه اینا داریم میفهمیم.
حالا به نظر حقیر میرسه که اگر ما گفتیم وضع محظور داره برای اعم،
خب
همون محظور در استعمالم میاد. چرا گفتیم وضع محظور داره برای اعم؟ مثلا گفتیم چون سر از اجتماع متناقضین در میاره. خب اجتماع متناقضین چه فرقی میکنه که در وضع بگید اجتماع متناقضین لازم میاد و محاله، در استعمال چرا اجتماع متناقض این نیاد؟ فقط مقامهاشون دوتاست. اگر بپذیریم اجتماع متناقض این هست، خب در استعمال هم همون محظور وضع هست. وضع میخوام عرض کنم آیه نیکی، شما که فرمودید آیه مرادیان آیون دیگه، میخوام عرض کنم که وضع چه خصوصیتی دارد نسبت به استعمال برف هاست که وضع بگیم اشکالی دارد، اجتماع متناقضین هست، استعمال اجتماع متناقضین نیست. همون مناقشه ای که در بحث وضع داریم، همون مناقشه رو در مقام استعمال هم داریم. اگرم میگید اجتماع متناقضین در مقام استعمال اشکال ندارد، به همون ملاک میگیم اجتماع متناقضین در مقام وضع هم اشکال ندارد. میدونید چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم تعدد دو مقام، یکی استعمال و دیگری وضع، سبب نمیشود که در مقام استعمال اگر پذیرفتیم در مقام وضع محظور داریم، بعد بگیم در مقام استعمال محظور نداریم. نه، الکلام الکلام. لذا به نظر میرسه که این نکته رو باید در اینجا توجه کرد. خب به نظرم تا امروز، تا این مرحله از بحث ثبوتی کافی است. حالا یک سر و جمع مطلب رو میکنیم انشاءالله فردا و بعد وارد مقام اثبات میشیم. ولله الحمد.